بسم الله الرحمن الرحيم. حسبنا الله ونعم الوكيل، نعم المولى ونعم النصير، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين. عرض کردیم اگر یک قرارداد درمانی بخواد منعقد بشه، قاعدتاً طرفین قرارداد باید عاقل باشه. بعد عرض کردیم معنای عقل را باید مشخصش کنیم. عرض کردیم باز هم که مراد از عقل اینجا داشتن قوه عاقله هست، یعنی تشخیص خیر و شر و انتخاب خیر نسبت به شر هر موردی که این قوه عاقله هست. حالا این قوه را باید داشته باشه. یه بحثی مطرح شد که قوه عاقله ذو مراتب هست. کدام مرتبه از عاقله یا تعقل، حالا با یک مسامحه ای، مد نظر بوده در قراردادها و خصوص قرارداد درمان؟ چه مرتبه از قوه عاقله شرط هست؟ وقتی شما میگید عقل شرطه، بعد میگید قوه عاقل ذو مراتب هست، آیا مرتبه اعلا شرطه یا چی؟ اقل مراتب. عرض کردیم که قاعدتا اقل مراتب باید باشه. حالا این که اقل مراتب چی هست دوباره اختلاف کردن فقهای بزرگوار. بعضیا گفتن اگر قصد ازش متمشی می شود، این معلومه که صحیح هست، اصلا دیگه بالاتر از این شرط نیست. بعض از آقایون از جمله صاحب جواهر فرمودن نه خیر، دیوونه داریم که خیلی قصد به خوبی ازش متمشی میشه. دیوانه ملاک هست که معاملش باطله در مقابل عاقل. اطلاق دیوانه به کسانی که قصد ازشون متمشی می شود داریم، بنابراین ملاک دیوانگی و عاقل بودن، مجنون بودن و عاقل بودن باید یه چیز دیگری فرض بشه. این ملاک واقعش به دست آوردنش کار آسانی نیست دیگه. بنده در ذهن حالا خودم میاد که این که جناب شیخ انصاری عقل را نفرمودن در مکاسب، قصد را فرمودن، برای اینه که اقل مراتب قوه عاقله را دیگه معینش کرده باشند. اگه شما از این رد بشوید، تعیین عاقل بودن یا نبودن به عهده عرف میفته، و وقتی به عهده عرف افتاد مسائلی به دنبالش دارید که معلوم نیست بشه به این سادگی چی حلش کنی. همیشه درگیر این هستیم که حالا این از عرفیات هست، چطور تشخیص بدیم. دیدید بعض وقتا تو دادگاه ها مثلا یه وکیل میاد میگه این جنون داشته، جنون آنی داشته، از این حرف ها مثلا با کلام میزنن. با جنون آنی داشته، بالاخره این قصد کرده یا نه؟ اگه قصد کرده مجرم است. ولی اگه شما آمدی گفتی ملاک را غیر قصد قرار میدم، این دیوونه بوده، میگه این به یه مشکلاتی میخوری. مشکل هم مشکل ما به تنهایی نیست، یعنی بین همه به اصطلاح جوامع بشری این پرسش که جنون چه مرتبه ای از حالا نابسامانی عصبی و روانی هست و چگونه باید تشخیص داده بشه وجود داره. حالا بنده برای این که مقداری نزدیک بشیم به این که در تصمیم گیری های پزشکی دقیقاً این مسئله بهش مبتلا هستیم، یک موردی را که پزشکان در اروپا و آمریکا حالا درگیر شدن، مقاله‌ای هم در موردش نوشته شده از همین کتاب به شما که عرض بکنم پزشک و ملاحظات اخلاقی خدمتتون عرض میکنم. در این مقالاتی که اینجا ذکر شده همیشه اول چند تا مورد به اصطلاح حالا انگلیسی میگن کیس، چند تا موردی که ابتلا بهش بوده ذکر میکنن، بعد یه توضیحاتی میدن، بعد به تصمیم در مورد اون کیس میرسن. حالا اینجا در صفحه 30 از همین کتابی که دیروز معرفی کردیم خدمتتون، که ظاهرن دیگه همه بزرگواران دسترسی به این مورد این کتاب دارن، فایلش در اختیارتون قرار داده شد. اینجا به شما که عرض کنم مورد سومی که ذکر شده در مقدمه مقاله اینه: خانم جیم، حالا اسم خاصی را نمیگن که غیبتش نشه دیگه ها، خانم جین 79 سال دارد. او در زمینه دیابت قندی غیر وابسته به انسولین به علت کانگرن انگشتان اول و دوم پای راستش در بیمارستان بستری می شود. آقا دو تا انگشت پاش زخم دیابتی داره، زخم دیابتی یعنی مشکل پیدا کرده، باید قطع بشه به قول مشهور. دیدید دیگه اینایی که قند دارن پناه بر خدا قطع میکنن، میگه میمیره بافت، وقتی قطع نکنی این مرگ سرایت به بقیه اعضا پیدا میکنه، میبره جلو. به تعبیر عامیانه خودم میگن سیاه کرده، اگه قطع نکنیم میبره جلو، همه بدنش از بین میره. خیلی خوب، اون به تنهایی زندگی میکنه، این خانم 79 ساله تنها خودش توی یه خانه زندگی میکنه، علاقه ای به پزشکان ندارد. خب اینا چه ربطی به بیماری داره؟ اینا مربوط به تشخیص عقل است که داره میگه. به عرض میرسید. ما بعض وقتا این میخونیم میگیم که اینا چه ربطی، خب مریض بوده دیگه، مریضه ولی میخواد قرارداد درمانی رو الان امضا کنه. بعد میگن علاقه ای به پزشکان ندارد. این به تعبیر حالا توی شیراز میگه انگاری یه جوریش هست، این انگاری یه جوریش هست که داره میگه. خب علارغم دریافت یک هفته آنتیبیوتیک وریدی بهبودی مشاهده نمیشود. خب اینا اومدن براش آنتیبیوتیک تزریق کردن، یه هفته زدن تو رگش که شاید رفع مشکل بشه، هیچ تغییری نمیکن. پزشکان به خانم جیم میگویند انگشتان پای او، انگشتان مبتلای او باید قطع شود، دیگه راه غیر از این میگن نداره. حالا این خانمه که پیشنهاد بهش دادن که برای این که سرایت نکنه، سیاه نکنه بقیه اعضای بدنت، بعد انگشت پات قطع کنیم، اینجوری جواب میده: من نمیدانم شما بعد از قطع انگشتان با آنها چه کار خواهید کرد. یکی انگشت من قطع میکنی میخواین چش کنی؟ اگه یکی کسی اومد به شما مثلا یه اینطور جوابی داد، شما شک در چه میکنید؟ هم میگیم انگار عقلش یه چیش میشه، پارسنگ برمیداره. و الا تو دارم میگم آقا انگشت خانم، انگشت شما به اصطلاح سیاه کرده، به بدنت منتقل میشه، میکشتت، نمیدونم چه میشه، ای بعد فردا از زانو قطع کنیم. همه حالا بذار قطع کنیم دیگه. میگه خب حالا قطع کردید، انگشت من رو میخواید چیکارش کنید؟ انگشت من رو میخواید چیکارش کنید؟ علامت اینه که انگار درست فکرش کار نمیکنه. حالا ایشون را بگیم فاقد العقل، بعد بگیم کسی بیاد جایگزین به جاش تصمیم بگیره، ولی شرعی براش مشخص کنیم، ها قیم براش مشخص کنیم، یا نه این هنوز در حدیه که خودش تصمیم بگیره. اینجوری نیست که بگیم بسم الله الرحمن الرحیم شرائط المتعاقدین العقل، بعدش هم بریم بگیم تموم شد. نه، گیرم اثبات کردی حالا شما که عقل شرط است در متعاقدین، معلوم باید بشه معنی عقل چیه، مراتبش اگر زو مراتبه کدوم مرتبش لحاظ شده در صحت قرار داد، چطور تشخیص بدیم این مرتبه را. اینم مهمه. اینا سوالاتیه که باش مواجه میشیم. و بنده در مورد عقل صبی، یعنی تمیز و عقلی که برای صبی بود، یه موقعی عرض کردم خدمتون که جناب شیخ طوسی در کتاب مبسوط برای که فرمده فَإِنْ آنَسْتُمْ مِنْهُمْ رُشْدَا، این آنستم منهم رشدا، بعد ایناس رشد بشه دیگه. ایناس رشد یعنی چجوری؟ ایشون یک صفحه تقریبا در مبسوط یه همطور بحث شبیه به این را مطرح کردن که خب فقیه فقط کارش این نیست که بگه مسئلهش اینه دیگه، خودتون میدونید. این موضوعا باید احراز بشه. خب چجوری احرازش؟ مردم گیر میفتن. بعد اینجا بتونیم یک ملاک و شاخصی که قابل به اصطلاح ارزیابی دقیق باشه بدیم، بگیم بسم الله اینجوری هست. حالا شما اگه همین را آمدی شرط کردی در قتل عمد، که این اگه عاقل نبوده که رفع القلم شاملش میشه، حالا وکیل آمده میگه عاقل نیست، شما باید عاقل بودن یا نبودنش را چجوری احراز کنی؟ یه موقعی از این طرف میفته میگه عاقل نیست برای که از مجازات فرار کنه، یه موقعی از اون طرف میخواه بگه عاقله برای که خیلی جدی. روز به نظرم این مورد را عرض کردم تو همین بیمارستان شیراز، پدر یک دختری شدیداً از بستری شدن دخترش در بخش روانی مانع میشه. میگیم برای چه؟ میگه خب انگ میخوره دخترم رو میخوام شوهر بدم. میگن این دیوونه است، نمیگیرنش. یعنی در نفی و اثبات این موضوع چیه؟ الان ما میبینیم دو طرف با هم درگیری هایی ممکنه داشته باشن. چجوری این را تشخیص بدیم؟ یک فصلی را اینجا عرض کردیم در این بحث ظرفیت، فصل سوم کتاب صفحه 31 این بحث را مطرح کرده، چگونگی برخورد با موضوع ظرفیت در عمل، یعنی چگونه تشخیص بدیم یه نفر دیوانه است یا نیست. این تشخیص مد نظر بوده. خب اینجا یه بحث طولانی اینا کردن که خوبه ما هم بهش توجه داشته باشیم. می‌فرماید که پزشک طی مواجهه بالینی یک دید کلی نسبت به ظرفیت تصمیم گیری بیمار پیدا می‌کند. آن داره مریض را معاینه می‌کنه، چی متوجه میشه که انگار حالش نمیشه، درست متوجه مطلب نمیشه ها، این را ممکنه پزشک متوجه بشه. حالا این که شما میخواهید بگید پزشک این مسئله را حس میکنه، برای وقتی که پزشک خودش یک طرف قرار داد هست کافی نیست. ببینید میخواد قرارداد درمانی باشه، بعد طرف یک طرف قضیه ممکنه بگه که من احراز کردم این قدرت تصمیم گیری داشت، بعد بزرگترش میاد چی میگه؟ میگه که این اصلا ظرفیت تصمیم گیری نداشته، برای چه شما با این قرارداد بستید عملش کردید؟ ها؟ اینا ها مسائلیه که گاهی نیاز می شود در بخش بیمارستان غیر پزشک نظر بدهد، غیر پزشک نظر بدهد برای گرفتن رضایت، که این رسم دیگه تو همه بیمارستان ها رضایت می گیرن، میگه پای رضایت را پزشک اگه امضا بکنه، خیلی وقتا چون خودش یک طرف قرار داده ارزشی نداره، پای قرارداد را میگن مثلا فلان مسئول نمیدونم بخش اخلاق امضا کنه. برای چی؟ برای که رسمیت داشته باشه، بگه شاهد دارم اینجور گفت، این کار کرد، راضی بود. حالا ما بحث رضایت را که نظیر بحث رضایت، اینجا چه داریم؟ بحث ظرفیت داریم که اصلا صلاحیت و اهلیت دارد یا ندارد، این هم نظیر اون. احراز ظرفیت از طرف خود پزشک یا عدم احراز ظرفیت از طرف خود پزشک ممکنه مشکل برای همین پزشک بعدن درست کنه، برای که ذی‌نفع بوده، نمیتونه شهادتش را اینجا به این سادگی بپذیریم، در معرض اتهامه، دیگری باید این کار را بکنه. که اینا معمولا میگن کمیته اخلاق بالینی در یه موارد خاص، موردی که حالا آدم میبینه، حالا یه کسی یه قرصی ممکنه بهش بدیم، یه چیزی که حالا میدونیم یک در میلیونی هم ضرر ندارد یا مشکلی پیش نمیاره، اینا ممکنه بگیم حالا امور یسیره است. اما اگه طرف را میخوان همین الان بستری کنن، نمیدونم پاش قطع کنن، خب این قطع پا یعنی نصف دیه، میدونید امروز یعنی چه قطع؟ این به این سادگی نیست که طرف را میگیم آقا خودش هم ظرفیت نداره یالا بخوابونید. باید اینا احراز دقیقی بشه. بنابراین نیاز داریم به این که سوای این دید کلی پزشک یک کار دیگری. حالا ایشون میفرماد که اینجا نوشتن در بیشتر موارد پزشک دلیلی برای سوال پیرامون ظرفیت بیمار نمی بیند، یعنی فرض می کند که اهلیت دارد. هذا اول الدعوا. ما باید ببینیم آیا در مورد یه معاملهی که می خواهد شکل بگیرد، یه اصل اینه که طرف مقابل را شما واجد شرایط فرض کنی یا فاقد شرایط. این را باید یه قاعده برای این درست کنیم. این یکی از مسائلیه که حالا بعداً باید بهش بپردازیم. اینا یه تأسیس اصلی کردن، گفتن اصل اینه که طرف سالمه الا این که خلافش ثابت بشود. آیا ما این اصل را باید بپذیریم؟ شما در یک قراردادی اگه شک شد در صلاحیت یکی از طرفین قرارداد، اصل را بر واجد شرایط بودن باید بگذاری یا فاقد شرایط بودن؟ اصل در معامله فساد هست یا صحت؟ میبینید اینا برمیگرده به همون حرفای خودمون، یه جوری نزدیک میشه به اون قاعده ها. اما بالاخره باید این را اینجا یه بررسی بکنیم، تأسیس کنیم یه اصلی را. آیا پس از انعقاد قرارداد اصالت و صحه، اصالت و صحه شما میخواید جاری کنید دیگه، میگید فعل مسلم امر به صحت میشود، یه اصالت و صحه عقد را میگیره، شرائط العقد را هم میگیره، شرائط المتعاقدین را هم میگیره. اینجا باید بررسی کنیم ببینیم چجوریه. یا اصل در معاملات فساد است، چون ما استصحاب میکنیم عدم انتقال، عدم نقل و انتقال را. اینا باید به یه جایی برسیم دیگه. حالا اگر اصل از نظر تأسیس اصل اصول اینجوری شد، اگه تعارض اصل و ظاهر داشتیم چی؟ چون ظاهرش اینه که عموماً اینایی که تو شهر دارن رفت آمد میکنن سالمه. این تعارض اصل و ظاهر یادتونه دیگه، بحثایی که فقها دارن اینجاها، بعد یه جوری بیاریم اینجا بالاخره یه قاعده‌ای برای خودمون بگذاریم. این طلبتون باشه. بالاخره روش یه کمی فکر بکنیم. اما حالا این که دلیل نمیبینه بر اساس اون اصلیه که اینا میگن اصل آن است که سالم است. حالا این اصل به معنی ظاهره یا اصل چیز دیگریه؟ اینا چه گفتن ما باید چه بگیم اگه تفاوت میکنه حرفمون؟ بسم الله. حالا نه اینطور نیست، این غیر از مورد اورژانس، ما در مورد اورژانس بحث نیست. نه بله. خب بله، حالا اون چیز دیگری هست. نه اینجور نیست، اگه طرف رد درمان میکنه اصلا شما حق نداری وارد عرصه این چیزا بشی. میگن سرما خورده، میگیم برو دکتر، میگه نمیخوام برم. هر شما گیر گرفته که نه بیا من دو تا آمپول بهت میزنم الان سر پا میشی، میگن نمیخوام سر پا بشم، چرا اذیت میکنی، میخوام درست خونم بخوابم. اینا را این قرارداد است، ما همه اینا را از اول این همه لفت دادیم، هی ریزه ریزه چه کردیم، برای همین بود که میگیم قرارداد است، طرفی نیست. چیه؟ تجارتا انتراز باید باشه، رضایت باید اخذ بشه، همه همینا رو میخوایم تو این قسمت بار کنیم دیگه. شما دوباره برعکسش نکنید. بله، حالا اون موردهایی که جنبه به اصطلاح اورژانس داره یا امثال اینا، اون به صورت استثناء بعدن گفته میشه. بگذاریم ببینید مسئله دیگر. در بعضی بیماران، بعضی بیمارها را که به اصطلاح بیشتر موارد هست، ایشون میگه اصلا ما فرضمون اینه که صلاحیت دارد، خب ظرفیت تصمیم گیری دارد. در یه عده از بیماران که شما قطع دارید که این ظرفیت ندارد، این شکل دوم، می‌فرماد که در بعضی بیماران، مثلا بیماران در حال کما یا بیمار مبتلا به جنون شدید، این جنون شدید یعنی همون که قوه عاقله ذو مراتب است، جنونم به ذو مراتب میشه دیگه، این مقابل همه. خب در مورد جنون شدیدم شما مطمئنی که این ظرفیت تصمیم گیری ندارد؟ خب میمونه این وسط مواردی که شک داریم، ما بحثمون در همین جا. ظرفیت تصمیم گیری بیمار مطمئن نیستیم وجود داره یا نه، اهلیت دارد یا ندارد. خب این را آیا باید بریم فوری سراغ اصل؟ ایشون میگه نه، سه تا راهکار برای تشخیص ظرفیت پزشکان دارن قبل از آنی که بخوان بگن اصل آن است که عاقل است و از دارای شرایط است، یا اصل آن است که دارای شرایط نیست. یعنی اصل بعد از اینه، اول شما در مورد شک با سه روش میرید سراغ چی؟ سراغ تشخیص اهلیت مریضتون. این سه تا روش را اینجا توضیح داده. یک روش اینه که یک تست هایی هست به نام تست عملکرد شناختی. ببینید اینا را ما وقتی دقت بکنیم به درد این میخورد که ممکنه بعض وقتا بگیم پزشک به حسب وظیفه عمل نمی کند. این که متداول شده ما پزشک را اینجوری مثلا یه صف طویلی جلو مطب نشستن و یکی یکی میده و میره داخل، اونم دیگه میگه بعدی میخواد بیاد، بعدی میخواد بیاد، یالا. این حالت آیا فرصت چنین بررسی هایی هم به پزشک میدهد؟ اگه نمیدهد باید عرض کنیم که خود این عقد اجاره از حیث اینکه به وظیفه عمل نمی کند، چون این پول در مقابل وظیفه داره پرداخت میشه، این دچار اشکال میشه. اینا هم مسائلیه که تو حلال و حرام ما گیریم. بنده دارم عرض میکنم ممکنه ما به یک دانشجوی عزیز رشته طب یاد ندیم که آقا این پولی که میگیری ممکنه حرام بشه، برای اینکه شما موظفی در مقابل این به اصطلاح پولی که میگیری این خدمت را ارائه بدی. حالا یه بحث دیگری همین جاها باید دقت بکنیم که در ایران این مسئله هست که آقا تعرفه ها به اندازه درستش نیست. یعنی تعرفه که به یک پزشک میپردازن به اندازه ای نیست که اینقدر این خدمت بدهد. این هم یه مسئله هست که باید روش فکر کنیم. آیا ما باید به یک آدمی که بنده مواجهم ایرانی هست اما ساکن آمریکا هست، یعنی گفته من اینقدر پول دارم که با دلار زندگی میکنم، موقعی که مریض میشه بیاد ایران به بهانه اینکه من تبعی ایران هستم سرویس ارزان بگیره، الان خیلیشون همینطورن، میاد ایران سرویس ارزان پزشکی میگیره، خوبش که شد میره. این سرویس های ارزان رو ما داریم برای کسی که ساکن آمریکا هم هست از تبعی کشور خودمونه، نمیخوایم بگیم نیست، ولی ارزان داریم میدیم. خودش تو آمریکا اگه چه بود که میگه اونجا که پزشکی آمریکا پیشرفته تر از اینجا میگن هست، خب چرا اونجا مراجعه نمیکنه؟ میگه پولش اینجا خیلی کمتره. میگه من هزینه رفت و برگشتم را با هواپیما و همه اینا حساب میکنم بازم تو ایران اقدام میکنم بهتره، برام به صرفه است. خب اینقدر ارزونش کردیم ما که اون از اونجا پامشه میاد اینجا. ها؟ این ارزان کردن خدمات برای چه بود؟ برای کسی که دارد یا برای کسی که ندارد؟ او که نداشت میخواستیم ارزون گیرش بیاد، حالا او که داره داره، یعنی سوار ماشینه نمیدونم از این مدلای خاصی که من و شما نمیشناسیم هست میاد، وای میسه سرویس را به اندازه میگیرد که اون کسی که مثلا برای اومدنش پول اتوبوس هم درست نداره. بعدش هم مشتی بد و بیران بارت میکنه میرود. اینا دیگه میشه عدالت در چی؟ در توزیع منابع پزشکی. ما باید اینا رو عادلانه، این عدالت نشد. او که داره قاعدتا همیشه میگفتن باید از جیب خودش خرج کنه. قدیمی ها میگفتن گوشت از گاو میبرن، چون گوشت داره. ولی وقتی نداره که گوشت نداره که ازش ببریم. اون که دارد باید به اندازه که دارد خرج بکنه. تو هستی در یه قراردادی مقابل تو هم پزشک، خب خرج بده، خرج بده، سرویس مناسب بگیر. بعد بمونه اون کسی که ندارد، بگیم حکومت خیر. هر که هست، آقای پزشک خودت بیا نسبت این که ندارد سرویس بده دیگه، حال خدا اجرتون بده، بار زمین مانده است. ولی ما آمدیم پول را برای کی خرج میکنیم؟ مثل بنزین، بنزین را همشون به یک قیمت میزنن. بعد او سوار ماشین اونجوری هست، یکی هزینه‌ای که داره بارش میشود داره به پول تاکسی بده، اما به همون مثلا چه؟ ما میخواییم به این فقیره برسد به اندازه‌ای که نیازهای زندگیش تأمین بشود. او که غنی هست که از جیب خودش بپردازه دیگه، چرا غنی از جیب دیگران بخوان خرجش کنن؟ این مشکل اینجا به وجود میاد. میخوام عرض کنم بحثی که شما دارید، این پزشک باید وقت بذاره تعیین ظرفیت بکنه، اینا همش وقت میخواد. شما تو 5 دقیقه که میری تو مطب و برمیگردی ممکنه این چیزا درست انجام نشود. خب اینا میگن ما یه تست های شناختی داریم، تست شناختی را باید اجرا کنیم ببینیم این در این تستی که میکنیم قدرت تشخیص قوه عاقله چه بود؟ قدرت تشخیص خیر از شر و انتخاب خیر، اگه همین نبود این باید نشون بده. خب حالا تست های شناختی، اینجا این گیر را به تست شناختی داده، میگه که تست های شناختی به شما میگوید که این تشخیص خیر و شر دارد یا نه. اما معمولا توی تست های شناختی انتخاب خیر از شر را بهتون نمیگه. آقا یه کسی که دیوونه هست خودش هم میدونه که کشتن خودش خوب نیست خیلی وقتا، حالا ولی میره میکشه. بچه ها دیدید بچه هایی که یه خورده عصبی هستن مشکل دارن به مامانش باباش میگه میرم خودم میکشم، این میرم خودم میکشم، میفهمه که شما بدتون میاد خودش هم بدش میاد. اما میرم خودم میکشم یعنی قدرت انتخابگریش را نداره، تهدید شما میکنه، بعض وقتا میره عملا اقدام میکنه. بسیاری از این کسانی که اقدام به خودکشی میکنن پناه بر خدا بعد از آنی که اقدام کرده پشیمانه، ولی دیگر راه یعنی چاره نداره، ولی پشیمون شده. حالا یکی میان تو بیمارستان به زور بدوید چه بکنید گریه داره میکنه، یعنی همش پشیمونی، ولی پشیمانی دیگه سود نداره الان. پس انتخابگری صحیح ملاک در ظرفیت و اهلیت، صلاحیت مریض اینجا باید مشخص بشه. تستای شناختی معمولا به شما میگه که این تمیز خیر از شر میتواند بدهد، اما به شما نمیگه که انتخابگر خوبی هم هست یا نیست. و بعضی ها دیوونگیشون اینجا گل میکنه که با وجودی که میدونه بده اقدام میکند، با وجود که میدونه بده اقدام میکند. پس این تست های شناختی خودشون میگن برای کشف این که صلاحیت عقلانی داره مریض کافی نیست، برای که انتخابگریش را تست نمی کنی، فقط تشخیص خیر از شرش را تست می کنی. در حال که قوه عاقله ما وقتی تعریف کردیم گفتیم دو چیز است: یک، تشخیص خیر از شر، دو، انتخاب خیر نسبت به شر. این انتخاب را کجا تشخیص بدیم؟ دو راه وجود داشت گفتیم. یک، این که تا حالا دو تاش را اشاره کردیم. یک، پزشک در معاینه بالینی متوجه میشه که این مریضه انگار درست نمیفهمه و درست انتخاب نمی کند. این یک دید عمومی هست، در همین معاینه میگیم این را متوجه میشه. دو چیه؟ تست شناختی اعمال میکنه، شک داره، باید به این سادگی رد بشه. تست شناختی گفتیم در تشخیص یه قسمت قوه عاقله را براتون میگه، ولی یه قسمتش را معلوم نیست برای شما مشخص کنه. سه، میاد چه کار میکنه؟ ویژه این فرد یک به اصطلاح ارزیابی خاصی انجام میده، بهش توضیحاتی را ارائه میکنه، ببینه تصمیم گیریش چجوره. ببینید، یعنی فهمیدنش را مفروغ عنه دیگه گرفتیم، میفهمه، اما چجور تصمیم میگیره در قبال پیشنهادهای درمانی، این تصمیم گیریه را ملاک قرار میده. خب حالا این تصمیم گیری که ملاک قرار میده، معمولا شما روش درمان را پیشنهاد میدید دیگه، و طرف رد درمان میکنه. مثل این مریضی که خوندیم، این خانم 79 ساله میگه نمیخوام پام قطع کنید، اصلا انگشتانم را که قطع کردید میخواید انگشتان من را چیکارش کنید؟ به پزشک میگه ها، پزشک معلومه که میخواد بندازه دور دیگه، ها، جز زباله های بیمارستانه میشه این، ها، میخواید چیکارش کنید؟ این میخواید چیکارش کنید که میگه، طرف میگه این معلومه قدرت تشخیص و تصمیم گیری درست نداره، رد درمان میکنه، حرفای لاتایل میزنه. در حالی که ممکنه این خانم معتقد باشه که این انگشت که استخوان دارد باید دفن بشود. عرض میرسید، اگه اینجوری باشه چی؟ تو ارزیابی اختصاصی باید به اینجا برسی که مثلا انگشته مگه چه کارش باید بکنیم؟ طرف میگه که انگشت را باید دفن بکنیم، ها؟ انگشت استخوان دارد، باید دفنش بکنیم. اگه اینجور بهتون جواب داد، به نظرتون عاقل هست یا نیست؟ عاقل فوق عقلم هست، فرقی که داره از یه عقیده‌ای که داره دفاع میکنه، ها؟ میگه این احتیاطش آن است که مثلا دفن بشه اگه بریزین دور. اینجوری داره میگه. اینا یه مسائلی هست که باید بهش چی؟ توجه داشته باشیم. بنابراین تشخیص ظرفیت اگر رسید به آزمون اختصاصی، یعنی در مورد خود این مریض بیایم مطالبی را مطرح کنیم، ابتداعا بگیم ببینیم اول درست میفهمه، بعد که درست فهمید ببینیم درست تصمیم میگیره، این درست تصمیم میگیره را پزشک نباید بگه، چون یه پزشک لاابالی هست ممکنه مثلا بهش بگن شما الان باید مثلا الکل بخوری، طرف میگه نمیخورم، تو شما باید، ولی این نمیخورم ها ببینیم به خاطر چه نمیخورم را ابراز میکنه. اگر ناظر به ارزش های فرهنگیش داره حرف میزنه، میگه پزشک مثلا مرده میگه میخوام معاینه مثلا بدن بکنم، میگه نه خانم دکتر بیام، این داره بد میگه یا داره درست میگه؟ عاقلانه داره میگه این، یعنی هم میفهمد هم داره درست انتخاب میکنه طبق ارزش های خودش، حداقل طبق ارزش های خودش. ما بگیم نمیگیم ارزش ها رو میخوایم به همه سرایت بدیم، خب به این ارزش ها باید احترام بگذاریم یا باید بگیم این دیوونه است؟ اینا مسائلیه که متوجه ما نیستیم. آمده سگگردانی میکنه، بعد سگ را داره میده بغل یکی، میگه که نگاه من میبوسم تو هم ببوس. خب این طبق ارزش های خودش دوست نداره این را بغل کنه و ببوسه. شما وقتی این حرف را طرف میزنه نباید برگردی برچسبش بزنی آی امول نمیدونم چی تو باید بتونی الان این را بلیسی. خب نمیکنه، نمیکندش طبق یک اساسیه که انتخابش عاقلانه است. انتخاب های عاقلانه را باید ما رسمیت بدیم، بگیم این اهلیت دارد، نه اینکه بگیم اهلیت ندارد چون داره رد میکنه. عرض میرسی اینا را یه مقداری بایستی ما توضیح بدیم. من به نظرم میاد اگر این مباحث را ما مطرح کنیم که بعضیش اینا جنبه تشخیص موضوعی داره، اما نوع رفتارهایی که پیشنهاد میشه اگه تو روزم عرض کردم تو جامعه پزشکی ما این نوع رفتارها شکل بگیرد، جامعه ازش خیلی فایده خواهد برد، برای که دیگه اینجوری همدیگر را تحقیر حداقل نمی کنیم، میپذیریم که این مؤمن به خاطر ایمانش چنین رفتاری را باید انجام بدهد. تو سر همدیگه زدن آی امول آی نمیدونم متحجر آی عقب مونده، این حرفا ول میشه دیگه، که یه مشتی آدم به بهانه روشنفکری از اینجور حرفا میزنن، احترام به عقاید دیگران نمیگذارن. اینجا ثابت شده که باید احترام بگذاری و این را عاقلانه فرض کنی نه غیر عاقلانه. این نکته ای هست که اینجا توضیح دادن. بنابراین شما برای تشخیص ظرفیت اگر یه روش هایی را داشته باشید مسلماً و شما را به تشخیص برسونه، این مقدمه بر اینه که اصل بخوای جاری کنی، بعد یه ظرفیت را تشخیص بدی، نه بعد بریم سراغ این که ببینیم اصل چیه. اصل اینه که عاقل فرضش کنی، حالا در مورد که شک داری، یا غیر عاقل فرضش کنی. جانم اینا همش عرفی شد دیگه، همینم که میگیم یا عرف عامه یا عرف خاصه، حالا دیگه عرفی شد. اما بحث سر اینه که ما نمیتونیم در موضوعات عرفی به طور کلی خودمون را بکشیم کنار، بگیم این با عرف است، برای که میبینید بعض وقتا عرف اگه براش چارچوبی تعیین نکنیم فوری اصل جاری میکنه. اصل که جاری میکنه ممکنه روز 100 نفر تو بیمارستان روانی بیشتر بستری بشن، برای که میگه این اصل آن است که ظرفیت ندارد، یالا برو بخوابونش. یا برعکس 100 نفر که حالا باید درمان بگیرن درمان نگیرن، بگیم اصل اینه که چیزش نیست. بنابراین باید ما در این مسائل برسیم به یه ملاک هایی که اجمالاً بگیم مورد پذیرش حالا عمومی قرار داره، ما هم از نظر شرعی میبینیم مشکلی نداره، اعمال میشه. عرض میرسیم گرچه هیچ وقت حالا توی این مسائل به یه نقطه کاملا واضحه که مثل عدد 1، 2، 3 باشه بگیم آه اینا الان 3 تکمیل شد دیگه این یا دارد یا ندارد، اینجا جای همیشه یک چکوچونه هایی هست، اما دقتی اعمال میشه تا برسیم به این مسئله. این هم مسئله بود که اینجا عرض کردیم. حالا خیلی وقتا همینجا ها دیگه بایستی مثلا بعضا از نظر مسئله فقهی میگیم حالا احتیاط بکنیم، ببینیم احتیاط ممکن هست در مقام یا احتیاط ممکن نیست. اگه احتیاط ممکنه چجوری باید احتیاط بکنیم؟ و صلی الله علی سیدنا محمد و